در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه نعماتش، نعمت حضور در این محفل و مجلس، و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. دو شب گذشته در مسیر نوکری صحبت به اینجا رسید که تو دستگاه امام حسین انسان تربیت میشه، انسانیت انسان تنظیم میشه. دستگاه امام حسین و خدمت به دستگاه امام حسین سخت‌ترین کار و سخت‌ترین شغل در عالمه، که نه مثل پل صراط، اولش عریض و طویل، اما وقتی راه میفتی، وقتی سمت نوکی رو به دوش میگیری، آروم آروم کار سخت میشه. به یه جای میرسی مثل شیعی که شما در کوره میگذارید، حرارت رو زیادش میکنید، حرارت زیاد میشه. هرچی عاشقتر میشی، هر که در این بعض مقربتر است، جام بلا بیشترش میدهند. امیر مؤمنان فرمود هرچی بیشتر ادعای عشق کنی، بیشتر جام بلا بهت میدن. ما نداریم تو دنیا عاشقی که در به در نشده باشه، گرفتار نشده باشه. اصلا مسیر عاشقی اینه که هرچی جلوتر میری مسیر باریکتر. پس مسیر نوکری عین پل صراطه، هرچی جلوتر میری باریکتر میشه، که اینو شاید 10 دقیقه بعد مفصل بهش میپردازم. یه نکته از مباحث قبلی موند که گفتیم آثار گریه و عزاداری برای سید و شهدا چیه؟ اومده میگه آج آقا رفیقمو چه کار کنم هیئتی بشه؟ بهش گفتم تو که این همه اومدی هیئت، چه کار کردی که میخوای رفیقتم بیاری؟ ما زاکرا، ما روزخونا، ما سینه زنا، ما بانیا، چه کار برای امام حسین کردیم که توقع داریم بقیه جامعه هم بیان امام حسینی بشن؟ امشب تمام بحث من همینه، چه کار کردیم توی دستگاه؟ آیا کاری کردیم یا نه اصلا خراب کردیم؟ کدومه؟ امروز چرا جامعه به این جا رسیده؟ ما چقدر مقصریم؟ از منی که واعظم، تا اونی که روزخونه، تا اونی که سینه زنه، تا اونی که بانیه، تا اونی که خیمه میزنه، تا اون که چایی میده، چقدر تقصیر داریم؟ 9 تا از آثار عزاداری به امام حسین رو گفتم، یه 2-3 تا مونده بگم بحث رو شروع کنم. گفتیم یکی از اثرات عزاداری در دستگاه سید و شهدا، کسی که خودشو خرج این دستگاه کنه درس عبرته. ما چقدر توی محرم از کربلا عبرت میگیریم؟ عبرت بین اغنیا و فقرا، عبرت بین خواص و عوام. نقش خواص در قتل سید و شهدا چی بود که همون خواص امروز در جامعه نمیذارن ظهور تحقق بگیره؟ فرق نمیکنه که اونجا خواص امام حسین رو به قتلگاه بردن، اینجا خواص امام زمان رو به غیبت بردن، فرقی نداره. شکل همونه، ماهیت همونه. همون عواملی که سید و شهدا رو کشت، همون عوامل تو خواص، تو مسئولین، تو اونا که در یک جامعه دینی مسئولیت دستشونه، همون اتفاق داره الان میفته. شما بیا تو عوام، نقش عوام چی؟ تا عوام نباشن که خواصی نیست که. تا 4 تا گرسنه دنبال یه آدم راه نیفتن که اون آدم گندگی نمیکنه که. عوامن که خواص میسازن، عوامن که به خواص اعتبار میدن، عوامن که وقتی عالم بی عمل رو میبینن جلوش کمر خم میشن، برای چابلوسی دستش رو میبوسن، یه سرمایه‌دار رو میبینن در مقابل کرنش میکنن، میشکنن خودشون رو. عوامن که خواص میسازن. حالا این بحثا خیلی بخوام بهش بپردازم، چون جوان دانشگاهی درس خونده، یه جمله که میگم خودت مصداق‌ها رو بچین. من نمیتونم مصداق تعیین کنم، چون مصداق تعیین کنم فردا شب بعد یکی دیگه بیاد جای من سخنرانی کنه. شما حرفو بشنو، مصداقهاشو بچین. نقش خواص، مسئولا، گردن کلفتا، قدرتمندا، اونا که از مردم ظاهرا بیشتر میفهمن، بیشتر بلدن، بیشتر میتونن، قوم و عشیره دارن، آدم دارن، حزب و گروه دارن، گروه های مدرن، حزب های مدرن، همون قوم پرستی قدیم مدرنش. شما تو کربلا متوجه میشی فقط فقرا نیومدن امام حسین رو کشتن، اغنیا اومدن امام حسین رو کشتن. تا میری یقه اغنیا رو بگیری میبینی این فقرا جرمشون از اغنیا بیشتره. جوونا میگفت میدید چرا ما اومدیم قبیلمون برای جنگ با سید و شهدا؟ به ما گفتن به پهنای دوتا دستتون به تو خورما میدیم. آدم برای پهنای دوتا دستش چقدر خورما روزیش میشه؟ بیاد پسر پیغمبر رو بکشه؟ همیشه ما اغنیا رو محاکمه میکنیم، حالا یه خود فقرا رو هم محاکمه کنیم خودمونو. میگفت من خاک بر سر برای 7 درهم رفتم سید و شهدا رو کشتم. 7 درهم دوتا بیجامه نمیشه تون دوران. شما وقتی کربلا متوجه میشی که سید و شهدا، من چجور باید حرفم رو ثابت کنم؟ آقا یه لباس کرباس، نه لباسی که مادرش بافته اون مال بعده، یه لباس کرباس که هیچ ارزشی نداره، به قول امروزی آستری میگیره، با چاقو پاره پاره. آقا چی کار میکنی برادر این لباس کرباس کهنه رو؟ فرمود خواهرم انقدر این جماعت نامردن که به این کرباس هم رحم نمی کنن. حالا اینجا امام حسین کرباس رو پاره پاره کرد، 116 تا هم که تیر و نیزه رفت تو این کرباس و بدن پاره کرد، چی موند از این لباس؟ همین لباس رو بردند. انقدر گشنه بودن، انقدر بیچاره بودن. گوشواره که گوش بچه هست که میکشن. حالا یه چیزای شب عاشورا میگم تو این غارت که اصلا تو عمرتون نشنیدید، نه چیکار کردن؟ فقیر که غنی میسازه، عوام که خواص میسازه، ما هم که به طرف قدرت میدیم، ما هم میتونیم همون قدرت رو پس بگیریم، از پایینترین عضو یک جامعه خواص تا بالاترینش. پس این درس ها رو ما، شما برای این درس ها هزاران کتاب میتونید برید بخونید. من تو 2 دقیقه گفتم. یکی دیگه از آثار عزاداری چیه؟ پس تو این اثر قبلی من خودم رو تو کربلا میتونم پیدا کنم، چه فقیر باشم چه غنی، تو کربلا پیدا میشه، خودم رو میتونم پیدا کنم. اگه عوام باشم خودم رو میتونم پیدا کنم، اگه خواصم باشم خودم رو میتونم پیدا کنم. پس خیلی نقش خوبیه، یه صحنه ای که همه آدم ها تو جامعه خودشون رو میتونن نقششون رو پیدا کنن. بعدی حمایت از مظلوم و بیزاری از ظالم. حاج آقا نمیشه امشب شام ندید پولش رو بدید به 4 تا فقیر؟ مشکل این مملکت که اینجا نیست که من از جیب امام حسین وردارم بدم به فقیر، که مشکل اینه واقعا. طرف تو عمرش 1 تومن خرج فقیر نمیکنه، گرفتار شده نظر سید و شهدا کرده که مثلا فلان شب شام بده، نظر کرده، دست خودش نیست، حاجت گرفته، یه چیزی گرفته از اهل بیت که دیشب گفتم برای خشت حرم امام رضا. امام رضا 100 تا مرده زنده کرده، 100 تا سرطانی شفا داده تا یه خشت به حرمش اضافه شده. امروز مشکل فقرا که این نیست که هیئت‌ها رو تعطیل کنیم پولش رو خرج فقرا کنیم، نصف فقرا تو این هیئت‌ها میان، نظر هم فقراست. مشکل مملکت کیان؟ ظالمینن، مستکبرینند، اونا که حق مردم رو غارت میکنن، بالا میکشن، اختلاس میکنن، دزدی میکنن. جلو اینا رو بگیرن. ما توی مملکت فقیر داریم. حواست باشه این دستگاه امام حسین همین که رو پاس کلات 70 تا آسمون بنده بالا، دیگه با این خرجا کی میتونه روزه بگیره؟ روز به روز هم سخت‌تر. خوبه هرچی کار سخت‌تر باشه جوونا، شما به ظهور امیدوارتر میشید. هر چی سختی بیشتر بیاد آدم امیدش به حضرت بیشتر میشه. دوازدهم درسی که ما از سید و شهدا میخوام بگیریم، بزرگترین درس، ببخشید تو یه جمله میگم اما جمله دردآوریه، سید و شهدا به تمام انسانها رو کره خاکی یاد داد که زیر سم اسبها برو اما زیر بار زور خودتو، بچهاتو، یاراتو زیر سم اسبها بفرست، ناموستو به اسارت بفرست، اما جلو ظالم کمر خم نکن. این درس کجا میتونی شما یاد بگیری؟ یکی دیگه هم بگم بحثمو شروع کنم، پیشرفت و ابتکار. بابا کسی که با امام حسین رفیق شه دلگنده میشه، آرامش پیدا میکنه. آدم با شیطان که آرامش نداره. میگن بهترین هوش رو مردم ایران دارن. کسی که با سید و شهدا رفیق شد دیگه با ساعت کار نمیکنه. خیلی دقت کنید، کسی که با امام حسین رفیق شد 24 ساعت به جامعش خدمت میکنه. کسی که با امام حسین رفیق شد ظلم نمیکنه، بدی نمیکنه. وقتی ظلم نکرد همش میشه خدمت به جامعه. اما مطالب امشب تو مسیر نوکری میخوام صحبت کنم. ببینیم ما واقعا توی دستگاه داریم نوکری میکنیم؟ ما ها میدونید مردم وجهمونو از خیلی جاها میگیریم. تو زیارت عاشورا اللهم اجعلنی وجیها بالحسین، خدایا به ما آبرو بده، به آبروی سید و شهدا. همه جا بگم من نوکر امام حسینم، چون ماها دنبال وجاهت هستیم. حالا یکی آبروشو از پدر مادر داره، توی شهر هر جا میره نمیشناسنش، میگه منو میشناسید؟ میگن نه. میگه من بابام فلانیه، میگن به عجب، آقا ببخشید به جا نیاوردم. یعنی آبروش از باباش کسب میکنه. یه بابا میره مدرسه، میره اداره، کارش را میفته، میاد خونه به بچهش میگه پسرم دمت گرم بابا، رفتم اداره، فامیلی منو که دیدن گفتن که این آقای فلانی، دکتر فلانی، آیت الله فلانی چه ارتباطی با شما داره؟ گفتم بچمه، دو دقیقه کارم را انداخت. یعنی به وجاهت تو، به آبروی تو من آبروداری میکنم. گاهی بچه از پدر مادر آبرو میگیره، گاهی پدر مادر از بچه آبرو میگیرن، گاهی نه، زور نون زور بازوشو میخوره، میره تو جهان طلا میاره تو کشتی، میره تو جهان وزنه میزنه، آبرودار میشه. بیاد اینجا بشینه 10,000 تا جوون براش میان میشینن، بگن امروز فلانی میخواد بیاد، فلان کشتیگیر، فلان فوتبالیست، فلان وزنه بردار میخواد بیاد تو این شهر اینجا. 10,000 نفر مردم تو اون سوله جمع میشن که اینو ببینن. گاهی هم اینجوری کسب آبرو میکنیم، گاهی هم ثروت کسب آبرو میشه، گاهی قدرت کسب آبرو میشه، گاهی شهرت کسب آبرو میشه، گاهی یک هنر، بسکتبالیست، فوتبالیست، بازیگر، نقاش، هنرمند. ما چی؟ امشب میخوام ادامه قصه جون رو براتون بگم، قصه نام گفته و موندش. درسایی که پریشب از جون گفتم، چه درسایی میتونیم بگیریم بعد بریم جلوتر، چه درسایی میتونیم از جون بگیریم. یه غلام سیاهی که 95 سال عمر کرده، همه عمرش نوکری کرده. دیگه نمیخوام تکرار قبل بکنم. چند تا درس ما از جون میتونیم بگیریم. تو این درس ها حرفا رو همه رو میزنم. یک، همین یکش بسه، بگی آقا بسه دیگه، هیچی نمیخوام. به همه فهموند بدون حسب و نسب هم میشه، از بزرگان مکه و کوفه و مدینه بالا رفت. میشه برده باشی، میشه حسب و نسب نداشته باشی، متصل به سید و شهدا بشی، مقامت از ابن عباس ها بالاتر بره. میشه؟ مگه نگفت با آقا، آقا چون بدنم بو میده، ان ریحی لمنتنون، چون بدنم بو میده میگی برو؟ ان حسبیل لعیم، چون حسب نسب ندارم میگی برو، چون سیاهم میگی برو. مقامی پیدا کرد بچه ها با دستگاه سید و شهدا، میشه جون شد، میشه زهیر شد، میشه بریر شد. ما کجای راهیم؟ ما به چی دل خوش کردیم؟ میشه جون باشی، حسب و نسب نداشته باشی، مسیحی باشی، بیای برده تو مدینه، گرفتار زلف علی و بچه‌هاشی، به یه مقامی برسی. آقا خیلی دقت کنید، به یه مقامی برسی که 124,000 پیغمبر و 14 امام، 14 معصوم بیان جلو حرمت وایسن، بگن به ابی انتم و امی، پدرم فدات، مادرم فدات، زهیر، جون، حبیب، تو زیارت نامشه دیگه، به ابی انتم و امی. هر پیغمبری بیاد بعد جلو اینا کمر خم کنه، هر امامی میاد میگه پدرم فداتون شه، چه کردید، مادرم فداتون شه. این اولین درس. دوم، طلب مزد نکرد. 2000 میخوایم خرج کنیم، باید 4 تا گره وا کنه امام حسین. اگه بچه‌مو شفا دادی، اگه کارمو را انداختی، اگه یه همسر خوب بهم دادی، اگر اولاد خوب دادی، اگه دانشگاه تو این رشته قبول شدم، من مثلا یه مرغ سر میبرم به نیت شما میدم به فقیر. طلب مزد نکرد، همون کنار ارباب بودن براش همه مزد بود. تو 90 سالگی نگفت آقا منو بازنشسته نمیکنی، من 40 سال نوکر خودتو، داداشتو، باباتم، دیگه پیرم، برم. آقا بهش گفت برو، نرفت. 3، خودشو تو این دستگاه گم نکرد. چرا؟ چون نوکری بالاترین سمته. پریشب گفتم تا خورد زمین هم آقا رو صدا نزد، فهم آقاست، من نوکرم. نوکر که بالا سر ارباب، ارباب که بالا سر نوکر نمیاد که. 4، امام بهش مرخصی داد، فرمود برو، نرفت. فرمود چرا میخوای مثل ما مبتلاشی، برو. انقدر اهل بیت مردم به ماها مرخصی میدن. ایشالله یه شب میگم، اونی که اول وقت میاد، با اونی که وسط وقت میاد، با اونی که آخر وقت میاد، همش توفیقه. الان مردم کجان؟ همه میذاریم آخرش میایم. کجاییم؟ کجا بهتر از زیر خیمه امام حسین؟ خونه‌هامون، خیابونامون، مغازه‌هامون، محرمه. 2 ساعت زودتر مغازه رو ببند. امام حسین که میتونه کمک کنه که. یه سوالی که همیشه، همیشه تو تاریخ بوده، اگر هم برای اینجا هست، هم برای همه جایی که برای سید و شهدا خوب خرج میکنن، یه سواله، از کجا آورده؟ اینجوری خرج میکنه؟ من کاری ندارم از کجا آوردم، ولی اینو یقین دارم که تو دستگاه امام حسین هیچکی طلبکار امام حسین نمیشه. اونی که زیاد خرچ میکنه اون دلگنده تر شده. یعنی چی؟ یعنی 1 تومان داده، آقا بهش 10 تومان داده، گفته چرا 1 تومان بدم 10 تومان بگیرم، 2 تومان میدم 20 تومان میگیرم. 2 تومان داده 20 تومان گرفته، گفته چرا 2 تومان خرج امام حسین کنم، 100 تومان خرجش میکنم، مثلا 100,000 تومان میگیرم. امام حسین تو عالم بدهکار هیچ کی نشد. آقا زمینی که توش دفنه رو خرید، 4 فرسخ در 4 فرسخ در 4 5 فرسخ و 6 فرسخ هم میگن خرید. یعنی هر کی میره کربلا تو ملک و ملک سید و شهداست. اونایی که زینب کبرا رو از شام آوردن مدینه، اجیر یزید بودن، رسیدن مدینه، بیبی زینب فرمود زنهای مدینه هرچی خلخال و پول دارید بیارید، همه آوردن. یه بغچه پول طلا برد داد به این نومانه، به این بشیری که با کاروان اومده بود. بیبی فرمود که شما که مثل مردم کربلا غارت نکردید ما رو، این دستمزدتون که تا اینجا ما رو با احترام آوردید. اونا مأمور یزید بودن، حقوق بگیر یزید بودن، اما فردا منت سر سید و شهدا نداشته باشن که ما ناموس تو رو با احترام آوردیم مدینه، مزدشون رو گرفتن. کسی طلبکار از امام حسین میشه؟ وقتی من و تو نسبت به امام حسین اینیم، چیزی نمیریزه خودتو دستمون که اون بر تو دست دیگران بریزه. اونی که برای امام حسین زیاد خرج میکنه، چون اون فهمیده که امام حسین هر چی خرجش کنی 100 برابر 1000 برابر بر میگردونه. آقا بهش مرخصی داد، آقا کجا برم، کجا رو دارم برم؟ آقا شب عاشورا مرخصی داد، نرفتن، کجا بریم؟ هر وقت امام حسین فهمود جبون دیگه بسته دیگه. حالا ما گاهی فکر میکنیم نمیدونم این حرف رو امشب بزنم یا بذارم شب عاشورا، حالا ولش کن، حالا اومد تو ذهنم اما بماند. ما فکر میکنیم تو این دستگاه خودمون میایم، اذن ندن از خونت راه نمیفتی، بهت میگم بریم هیئت، میگه حالش ندارم، بریم هیئت حسش نیست، رات نمیدن، اصلا نمیدن تو راه بیای که بگی من 2 قدم سمت هیئت رفتم. وای به حال کسی که بهش مرخصی بدن. خدا رحمت کنه اسد جواد ذاکر رو، میگه ما مثل این زغالیم تو این گردون، یه دو شهدا این گردون رو دور سرش میگردونه، ما دور سر آقا میگردیم. وای به حال وقتی که این زغال از توی گردون بیفته بیرون، میشه خاکستر. با حساب میایم، با کتاب میریم. 5 آموزگار التماس در کربلاست، معلم التماسه. اگر بنای یاری داری، بی التماس تو را نمیپذیرن. چرا؟ چون اهل بیت از مادر به ما مهربون ترن، نمیتونن سختی ما رو ببینن. ای ببینه تو هیئت داری اذیت میشی، بهت مرخصی میده. ای ببینه تو هیئت سختت نوکری، میگه عزیزم چرا خودت اذیت میکنی، بارو بذار زمین برو، هیئت رو بخوابون علمشو برو. شب عاشورا به همه مرخصی دادن اما نرفتن. تا ما نخواهیم اونا کار سخت به ما نمیدن، تا ما التماس نکنیم که سید و شهدا بذار ما مردونه کار کنیم برات، التماس نکنیم، باری به دوشمون نمیگذارن. 6 جایگاهمون رو برای فردای ظهور آماده کردیم. آقا فردا جمعه است بیاد، تو چه کاری تو سپاه حضرت؟ کربلا یک عنصر مزاحم در کربلا نیست، تو کربلا یک عنصر بیکار نیست. جون که ظاهراً از همه ردش پایین‌تره استاد اسلحه هست، یعنی خیمه دارالحرب که غروب علی اکبر رو بردن توش، تا غروب محل اسلحه بود. رئیس این اسلحه خونه کی بود؟ جون بود. فقط نوکر امام حسین نبود، استاد تعمیر و اصلاح و تعیین اسلحه بود که آقا تو اگه این شمشیر رو دستت بگیری با این زور و بازو این شمشیر تو جنگ نمیشکنه، تو این شمشیر رو دست بگیر، تو اینجوری نیزه بزن. استاد هر کی تو کربلا نقش خودشو داشت، که الان بخوایم بگیم کل وقت دوباره گرفته میشه. 7 چه جمله ایه؟ امام کیمیاگره، امام با یک نگاه مس و طلا میکنه، امام با یک نگاه تاریکی رو روشنایی میکنه. تو تسلیم بشو امشب با دست بسته بیا، بعد ببین آقا چه کار میکنه. از جون سیاه مسیحی کسی رو میسازه که تمام بزرگان کوفه و مدینه و مکه تا قیامت، نه اونا، شیخ انصاری ها، علامه هلی ها، بحرالعلوم ها، بروجردی ها، گلپایگانی ها و امروزی ها، همه قبطه میخورن به قامت رعنای جون. 1000 مثل ما یه تار موی جون نیستیم. 8 زیبا غلامی کرد، زیبا نوکری کرد، با عشق نوکری کرد. چه جمله این جمله، تا آخر ما سفر میتونی روش فکر کنی. وقتی آقا فرمود برو، اگه امشب امام زمان صلوات الله و سلام و علیه بیاد به من بگه سید برو، میگم آقا چرا برم؟ چون گناهکارم برم؟ چون اول چیزی که میاد تو ذهنم اینه که من گناهکارم، گناه هم زیاد کردم، آقا برای گناهان میگه برو، اما جون 95 سال عمر کرده، یک گناه تو پروندهش نیست. نگفت چون گناهکارم برم. امام باید صاف بگه، آقا ذاتشو میبینه. سه تا عیب گفت، هر سه تا خدا دادیه، به این ربطی نداره. سیاه هم بدنم بو میده، اصل و نسب هم معلوم نیست کیه، همش دست خدا بوده، به این ربطی نداره، عیبی نداره. 90 سال بی عیب زندگی کرده. اما تازه بحث امشب، شاید بمونه اصلش برای فردا، ولی شروع کنم، کیف کنید. من امشب با هیچ شبی تو بحث عوض نمی کنم، با اینکه هر شب بحثامو هی میبرم جلوتر، قصه‌امو بهتر، اما امشب با هیچ شبی عوض نمی کنم. باد آباد. یه حدیث میخونم، تا آخر عمر دیگه منبر گوش نده، تا آخر عمر تو مسیر نوکری به هیچ نصیحتی نیاز نداری. تمام گیر این مملکت تو همین یه جمله است. آقا نوکری پل صراطه، هرچی جلوتر میرید جاده باریکتر میشه. این حدیث اینو معنی میکنه. اون چیه؟ الان میگم شوکه میشی، میگی واقعا؟ بعد میفهمید چقدر دوریم، بعد میفهمیم اگه این مملکت فردا ریخت به هم، همه مقصریم، از کوچیک و بزرگ، روس خون و سینه زن، همه مقصریم. حالا گوش بدید چه حدیثیه. شاید این حرف هم از زیاد شنیدید، ولی والله من حاضرم برای حدیث بمیرم. بی نظیره. یه ماه پیداش کردم، زندگیمو ریخته به هم، تمام وجودم و از خودم شرمنده و خجالت زده کرده. یک ماه میگم چی کاره توی دستگاه، میخوای به کجا برسی، کی سیر میشی، کی خواهشات تموم میشه. بشنو. امام صادق روحی له الفدا میفرماد شیعه ما از دنیا فقط انقدر ور میداره که شکمه سیر شه و لباسی به تن کنه که برهنه نباشه، ما بقی رو همه رو خرج ما میکنه. دوباره، شیعه و محب ما از دنیا انقدر بر میداره که شکمش رو سیر کنه و خودش رو بپوشونه، ما بقی رو خرج راه خدا و ما میکنه. ما چه کار میکنیم؟ ما که چیز خرج امام حسین، من امشب خودم رو دارم محاکمه میکنم، هیچ ذاکر و روزخون و سینه‌زنی رو محاکمه نمی کنم، غلط کنم خاک به دهنم، چون خودم از همه رسواترم، از همه بدترم، اصلا خودم مشکلم، خودم رو میخوام نقد کنم. من چی کار میکنم؟ من با سید و شهدا خونه میخرم، با سید و شهدا ماشین میخرم، حالا یا شاسی بلند، یا با سید و شهدا یه باغچه بیرون شهر میخرم، با سید و شهدا دخترم و شوهر میدم، پسرم و زن میدم، مغازه میخرم، تجارت میکنم، کاسبی میکنم، به جایی که خودم رو خرج امام حسین کنم، سید و شهدا رو خرج خودم میکنم. کی قراره سیرشم نمیدونم، کی قراره بگم آقا بس دیگه نمیدونم. سیری داریم. حاج حسن خلج میگفت، بهم گفتن فلانی که پیرمرد روزه خونه افتاده خونه، بریم دیدنش. میگه رفتیم تو حیات، که پله رو بریم بالا، دیدیم تو حیات یه حوضه تا لب آب. رفتیم بالا، دیدیم این بیچاره ذاکر امام حسین، این پیر غلام، افتاده رو شکم رو تخت، حال بسیار بدی داره، دیگه نمیتونه راه بره. نشستیم محضرش، شروع کرد گریه کردن. گفتم آقا شما که خوش به سعادتتون، همه سال همه عمر روزه خوندید، میدونی چی گفت به من؟ گفت حاج حسن این حوض حیات رو دیدی؟ من بیشتر از این حوض حیات از جامعم عشق برای امام حسین گرفتم. امام حسینی که فرمود، امام صادقی که فرمود هر کی یک نفر رو برای من بگریونه من بهشت بهش میدم، من بیشتر از این حوض آب عشق از مردم گرفتم، اما الان از خجالت نمیخوام بمیرم. گفتم چرا؟ گو اگه به آقا گفتم آقا من این همه ازت عشق گرفتم، آقا یه جمله به من بگه که خب پولشو گرفتی، من چی بگم؟ منبر رفتی پولشو گرفتی، روزه خوندی پولشو گرفتی، چه روزه خونا مثل من بودن کسی بهش بر نخوره فردا آقای دارستانی ما رو محاکمه کرد، نه چه روزه خونا قدیم مثل من بودن. میگفت هیئت داشتم، یه روزه خون خوب مؤمن، یک طلبه مؤمن میومد روزه میخوند، یه آدم مریضی تو هیئت بود که به همه چی شک داشت. یه روز به من گفتش که حاجی، گفتم جونم، گفت به این روزه خون چقدر میخوای پول بدی امسال ده اول؟ گفتم 100 تومن. گفت ببین اینا همه برای پول روزه میخونن، تو بیا امسال 10 تومن بده، نامردی کن 10 تومن بهش بده، 10 تا 1 تومن به جای 100 تومن 10 تومن. اگه سال بعد تلفنتو جواب داد، 40 بار زنگ میزنی جواب نمیده، پیداش دیگه نمیتونه بکنی، تا دم جلسه میاد میگه تو پول تو حساب نریزی تو نمیام. چرا؟ چون بچه‌م میره مدرسه 10 میلیون خرج بچه‌مه، خرج بچه تو نباید امام حسین بده، اینجوری بعد روزه بفروشیم؟ ماشین قیمت بالا خرج داره، خونه بالا خرج داره، ریخت و پاش خرج داره، از کجا بیاریم؟ از هیئتا. بعد فردا میدونی چی میشه؟ امام حسین روزه ها رو که تو خونه جمع کرد، یه فقط تو شهرامون هم جمع میکنه، میگه برید بابا اشتباه اومدید. گفتم به این 10 تومن بده، اگه سال بعد اومد، اگه سال بعد تلفنتو جواب داد، گفتم باشه، برای که تو حالیت بشه این چقدر مؤمن خداست، 10 تومنشم تو پاکت. شب عاشورا دادم به آقا، آقا هم گرفتن و گذاشتن جیبشون. سال بعد گفت بهش زنگ بزن، اگه تلفن جواب داد، زنگ زدم، بله آقا روزه داریم فلان جا، به چشم، چی 10 شب چشم. اون آدم مریض میگه شب اول که این آقا اومد تو، بعد جلسه دم در خفتشو گرفتم. گفتم یه سوال دارم، تو مگه پارسال حقت 100 تومن نبود 10 تومن بهت داد، امسال برای چی اومدی؟ من میخوام بدونم برای چی اومدی، مثلا اومدی که امسال 190 تومن بهت بده جای پارسالم بده؟ گفت نه. گفتم برای چی اومدی؟ گفت به امام حسین من هر چی سله میدن آخر ما سفر میدم به دخترم، میگم بابا برو پشت اون پرده این پاکت ها رو پاره کن، همه رو بهش رو هم بیار، میاره میریزم توی بخت، توی صندوقچه، کل سال این صندوقچه پول در میاریم، هر وقت هم تموم شه میریم قرض میکنیم، من نمیدونم کی چقدر میده، کجا این روزه خونا؟ بچه ها بعضی ها با امام حسین مشهور میشن، بعضی ها با امام حسین محشور میشن. اینقدر دنبال شهرت آدم ها را نیفتید، ما هم که شهرت میدیم به طرف که برای یک جلسهش 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون بگیره، وقتی میبینه که توی جوون یه عالمی که رفته 1000 سال جون کنده، مثلا منبر بحث آماده کرده اومده، همه میشینن تا مدده بیاد، خب آقا بانی میبینه این مدده میاد 10,000 تا میاد، اون مدده میاد 1,000 تا میاد، پس این 10 برابر اون باید پول بگیره. اونا میگه من پول شهرت هم دارم میگیرم، یه خورده هیئتیا ببخشید خاک به دهنم، یه خورده معرفتاتون رو ببرید بالا، همونطور که عوام خواص میسازن شما هم شهرت برای طرف میسازید. ای طرف بدن توی شهر میاد 1,000 تا نمیان، این همه بار نمیکنه که من با این شرط با اون شرط با اون شرط با اون یکی شرط، به خدا هیئت ها رو جمع میکنن. بعضیا با امام حسین مشهور میشن، بعضیا با امام حسین محشور میشن. هر کی با امام حسین مشهور شد حتما با امام حسین محشور نمیشه، اینجوری نیست، امام حسین بردش بالا. خون از امام حسین فقط همینو میخواسته بهش داده، تو امام حسین پول میخوای پول میده، او زن میخواد براش زن، او بچه میخواد بهش بچه میده، یکی معرفت میخواد، یکی انسانیت میخواد، میگه امام حسین من خودتو میخوام. هر کی که اما اونی که با امام حسین محشور میشه لزومی نداره و لزومی نمیبینه که حتما مشهورم بشه. ما به کبابش رسیدیم، والله ما به خورشتش رسیدیم. چه روزه خونه اینقدر راحت تو این فضای به این بزرگی؟ اصلا گلو خسته نمیشه که 40 ساعت صحبت کن، با صدا بالا بخون. قدیم روزه خونه شب پنجم گلوهاشون پر خون بود. یه طلبه امروز من میام تبلیغ، بهترین هتل، بهترین ویلا، بهترین غذا، چه منتی سر سید و شهدا دارم یا سر سید و شهدا یا دارم. سوار اولاق میشد شب اول محرم، میرفت تو این دهات میگه آی مردم دهات، شب اول محرمه، یه روزه برای اینا میخوند 2 کیلو گندمش میدادن. میرفت دهات بعدی، آی مردم شب دومه، 10 شب 10 تا دهات میرفت که بگه محرم شده. خدا رحمت کنه پدر شهید غلام علی رو، غلام علی رجبی. ایشون میفرمود، ببخشید من خیلی برای این حرف عذرخواهی میکنم، ایشون میفرمود بعضی از ما روزخونا روز عاشورا شامل اینیم، و هازا یوم فرحت بهی آل و زیادن و آل و مروان. امروز روزی است که آل مروان و آل زیاد شادن. میگم قصه بعضی ما روزخوناست که غروب عاشورا، روز عاشورا زوق مرگ میشیم. 6 جا قول دادیم، صبح که میریم میگیم الان حاجی 8 تومن قراره بده، یا چک یا پول، اگه قبلش نگرفته باشیم. ظهرم فلانجا میریم 5 تومن، اصلا فلانجا 10 تومن، 60 تومن میگیریم، یه ماشین ثبت نام میکنیم. از قبل محرم منتظر امام حسین بیاد که با امام حسین یه ماشین بخره، یه باغ بخره، یه خونه بخره. خاک بر سر همه اینها که تو بیای برا... بعد روز عاشورا تمام عالم گریانن، این نمیتونه گریه کنه. چرا؟ چون دلش شاده که امروز 60 میلیون پول میخواد بگیره. اگه این مملکت فردا ریخت به هم نگیم اون فقط مقصره. چی کار داریم با دستگاه امام حسین میکنیم؟ یه شهری، یه آدم تو این مملکت بخواد یه شب جلسه بگیره، یه سخنران و مدعا، صدا اصلا خوب نیست امشب، از اولش تا الان این صدا رو من میشنوم، اون باندا. الان یه نفر بخواد روزه بگیره پیر میشه، 40 تا باید گیت رو رد کنه تا به مددا که هیچی، به نوکر مددا برسه، به آقا که هیچی، به نوکر و دفتردار آقا برسه. ماشین، خونه، زندگی، پول، چقدر خودم رو دارم معرفی میکنم، والله دارم خودم رو معرفی میکنم. بعدم همه کارامون رو توجیه میکنیم، توجیه قشنگ. امام حسینی که فردا به من میگه تو چرا شبی 30 تومن گرفتی، من جواب دارم برای امام حسین تو قیامت. گفتم چه جوابی داری؟ گفت به این آقا میگه قیمت روزت چقدره؟ میگه بی نهایت. میگه من 30 میلیون گرفتم، 30 رو از بی نهایت کم کن. بابا 30 میلیون از کی گرفتی؟ تو یه نفر رو، ببخشید جمله بد میخوام به کار، تو یه نفر رو پاره کردی، گرگ همینه دیگه، یه نفر رو پاره کردی، اون رفت 100 نفر رو شکوند امام حسین رو پیش 100 نفر که تو رو خدا 1 تومن بده، 200 تومن بده، 300، برای ارباب و نوکر پول گرفت. چقدر زشته. بعد بگیم تازه طلبکاریم، ما رونق دادیم مجلس امام حسین رو، ما را انداختیم. تو با گور همه کست که تو را انداختی. تازه اینا رو گفتم اول پل صراط برسیم، بماند برای فردا شب. آخرین جمله، امشب شب جمعه است، شب آقا زین العابدینه. به به، اینم آخرین جمله. چقدر آدم ها با آدم ها فرق دارن. آدم ها خوب میشن، بد میشن، پایین میشن، بالا میشن. شب 20 ماه رمضان اصفهان بودم سال 88، ده اول محرم، ببخشید سال 88 ماه رمضان، 3 شب قدر اصفهان بودم، هیئت مکتب الحسین. شب 20 بین 2 شب قدر جلسه خصوصی بود، 2 تا اتوبوس از تهران آدم اومده بودن. مجلس تموم شد اومدیم شام بخوریم، حمید آقا علیمی اینجا نشسته بود، منم کنارش، جمعیتم پس سفره. احساس کردم داره گریه میکنه. گریه اول آروم بود، بعد شد ممتد، یعنی با صدا و هق هق. جوری شد که دیگه نتونست بشینه، چون همه دست از غذا کشیدن بهش نگاه میکردن. یفه پشت رفت تو اتاق. ساعت چند؟ 12 شب. تا 1 شب هر کی رفت تو، حمید بیرون نیومد. آقا اینا میخوان برن تهران، برا تو اومدن، بیا خداحافظی کن. فقط با صدای بلند. 1:30 بود، گفتن آسد احمد تو فقط میتونی بری تو. ببینید چش آخه، بگه چشه، چیزی دیده، چیزی شنیده، حرفی زدن. رفتم تو. حمید جان چرا اینجوری میکنی؟ گفت سید امشب بالا منبر چی گفتی؟ گفتم چی گفتم؟ من گفتم خودم نفهمیدم. گفتم چی گفتم؟ گفت بالا منبر گفتی کوفیا با این سر بریده بازی میکردن، غروب که سرها رو میآوردن پایین پرت میکردن برا هم، این بچه های امام حسین دنبال این سرها میدویدن، این مستای عرق خورده نامرد کیف میکردن، سرها رو برا هم پرت میکردن، زمین میخورد. آی مردم، کوفیا با این سر بریده بازی کردن. آی زاکرا، آی روز خونا، آی سین زنا، آی بانیا، آی هیاتیا، شما با این سر بریده بازی نکنید. بسه، بذار این سر بریده به دست صاحبش برسه. سید من نمیخوام با این سر بریده بازی کنم، چه کار کنم؟ بچه ها هی به خودتون بگید ما نمیخوایم حسین جان با سر بریدت بازی کنیم، چه کنیم؟ اما امشب شب زین العابدین، شب آقایی که تمام انبیا یک جا بمیرن براش هیچی نشده، شب آقایی که همه انبیا پوست صورتاشون رو به خراشن کاری نکردن، شبی که برای 1 دقیقه روزش تمام جهان متلاشی بشه کاری نکرده. چه زین العابدینی. میخوام قصه بگم اما آروم میگم، تو گریه کن، تو داد بزن، هر جاش دوست داشتی تو صورتت بزن. گاهی یه حرف رو نمیشه گوش داد، باید بزنی خودتو. دندونات درد میگیره، مثل دیشب من دندونت درد میگیره، فکت درد میگیره، سرت درد میگیره، خب چه کار کنیم؟ روزه آسون که نداریم که. آقا از صبح عاشورا شاهد کربلاست. خدا امشب بهتون صبر نده یا امام حسن، امشب چند لحظه صبر رو اما بگیر، بیتاب بشیم، مست بشیم، تازه بفهمیم چجوری میشه این جیگر رو سوزوند برای روزه های شما. از صبح عاشورا تا شام عاشورا شاهده. غروب همه مردا خوردن زمین، اما یه مرد تازه پا شد. از شب شام غریبان اسارت رو داره میبینه. روز 11 را افتادن. چرا افتادنی؟ حالا من با اینا کار دارم. را افتادن. چرا افتادنی؟ از صبح 11 دیدن چی گذشت کربلا. فقط 1 لحظه آقا فرمود زینب جان عمه بچه ها رو از بیرون خیمه ها جمع کن بیار تو، چون روز شد بچه ها از خیمه های سوخته زدن بیرون که کربلا و صحنه رو. گفت عمه اینا رو جمع کن. چرا عمه؟ فرمود میخوان سرها رو از بدنها جدا کنن. این شروع کار. آقا غروب روز 11 اینا رو از قتلگاه گذروندن. بابا پیغمبر فرمود مردم کافر رو کشتید، زن و بچهش رو بین کشتهاش نبرید، اذیت میشن. اونم چه کشتهایی که هیچکی نمیشناسه این بدنها رو. من کاری با این جام ندارم. روز 12 اومد کربلا بدنها رو خاک کنه. آقا چند تاتون بابا مرده اید؟ آقا ای کاش میتونستم بگم اینا که بابا ندارن دستشون رو بیارن بالا. بابات که میمیره 40 رفیق میان دور تو میگیرن که کمر صاف باش، هی میخوری زمین، تا میبرن کنار غسالخونه نمیذارن بری تو، تازه غسالخونه میای بیرون میری کنار قبر، نمیذارن بری بالا سر بابات. بعد باباتو که خاک میکنی تا 1 هفته مریضی. یه نفره اومده یا صاحب الزبان چه چه بدنهایی. بذارم شب خرجش کنم، هفته دیگه همچی شب اینجا خیمه تاریکه، میگن دیگه خسته شدید شام غریبانه برید، هفته دیگه همچی شبی اینجا تاریک تاریک، در و دیوار شام غریبان منتظر شماست، هیچ خبری نیست، غروب میایید مختل رو میرید دیگه. یا صاحب الزمان. آقا بگم هر چی به ذهنم میاد یا نه ببرم برم جلو. یا صاحب الزمان. بدنها رو هم خاک کرد، اومدن کوفه، یه روز زندان، یه روز کاخ ابن زیاد، یه روز سر سفره ابن زیاد، از کوفه هم را افتادن. شنیدی از کوفه تا شام 40 منزله؟ آقا 40 منزل نه، خیلی از این منزلا شهرهای کوچیک بود، به هر شهری می رسیدن، این زن و بچه رو نگه می داشتن، یک روز دو روز تا شهر آسیم بندیشه، رقاصه ها رو جمع کنن، جامای شراب رو پر کنن که خوب بزنند و خوب برقصند. اینجوری منزل به منزل اومد تا شام. شام آقا میخونه یه کاری کردن تو شام که فرمود یا لیتنی امی لم تلدنی ابدا، ای کاش اصلا مادرم من زین العابدین رو نمیزاد. اینم شهر شام. حالا از شام برگشتن، من میکشم امشب همتونو، اصلا نمیخوایم ما فردا شب بیایم، اصلا من میخوام فردا شب مریض شم بیفتم بگم آقا افتاده به خدا نمیتونه حرف بزنه، من که نمیخوام خودم تو شام غریبان بکشم که امشب به مرگ بدن ذوق میکنم، فردا شب بدن ذوق میکنم. آقا تا کی اینا رو بگیم؟ تا کی روزا رو بخونیم؟ تا کی قراره هی تو صورتمون بزنیم، هی تو سرمون بزنیم؟ از شام برگشتن مدینه، حالا اینجا شروع شده. یه روز ام کلثوم دق کرده بعد تابوت اونو برداره، یه روز رباب، یه سال بعد رباب دق مرگ شده، روز مرگ ربابه، دوباره 5 ماه بعد زینب دق کرده تابوت زینبو. ببین اگه آتیش نگیری من ول میکنم روزه رو میام پایین، من بی داد سرت نمیزنم، اما صبورانه نشین. من نمیتونم الان بالا لباس پاره کنم عمامه بزنم زمین، جلسه خراب میشه. تو که میتونی راحت زجه بزنی. اومدن مدینه یکی یکی داغ دید. حالا راوی میگه، غلام آقا میگه هر شب برای آقا مارمزون آب میآوردم افطار کنه، انقدر گریه میکرد، میگفتم آقا تموم شهر، تموم شهر افطار کردن، شب به نیمه شب رسیده، چرا شما آب نمیخورید؟ میفرمود جد بابای غریبمو با لب تشنه سر بریدن. آقا چرا غذا نمیخوری؟ میفرمود بابامو با لب تشنه و گشنه سر بریدن. آقا چرا انقدر بیتابی میکنی؟ میفرمود ما رو این اسیران ترک و روم به قل و زنجیر کشیدن، به اسارت بردن، چجوری من گریه کنم؟ یکی دو دقیقه دیگه رو بگم و رها میکنم، باد آباد بستم باشه. آقای غلامی داشت با این تیکه وای وای، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. اولین بار دارم این روزه رو میخونم، چونم در نمیاد، اما باش. یه غلامی داشت آقا، جوونا خرید خونه آقا رو میکرد، یه روز این بیچاره که خبر نداشت داشت میومد، سبزی خریده بود، وسایل خونه خریده بود، روی وسایلی که خریده بود یه سر بریده گوسفندم خریده بود گذاشته بود، میگه تا وارد شدم چشم آقا به این سر بریده افتاد، نالتونو برای کی گذاشتی؟ کی قراره بگید حسین؟ کی قراره داد بزنید؟ کی قراره ببینید برای حسین؟ تا آقا چشش خورد به این سر بریده رفت تو خونه، در رو بست، هی میگم آزمی ها بابام سر باریدن، بابام زنده بود با لب تشنه سرش رو باریدن، داد بزن، بزن من روزه بخونم، بزن آروم شیم، شبیه روزه میان بیشتر که روزه نمیری. آه بگش بگو بابات ببینه چجوری داد میزنی، مادرت ببینه چجوری داد میزنی، سید هر جا خاصی میاد تو روزه چجوری داد میزنی، فکر کنم شب بابات مرده، ننت مرده، بچت مرده، هی ناله بزن، همه رو گفتم برای این روزه. آخ ای کاش امشب نمی اومدی، ای کاش پیارسا جرأت نکردم بگم، اما امسال میگم چون شما گریه کنید شاید سالا دیگه بمیریم زیر خاک بریم. آروم میگم تو داد بزن، ایشالله نبهمی من چی میگم، راحت رچیم بریم. سید تازه میخواد به برادتون شام آخ امشه یا زین را بدی بابا، ای خواه خدایا یا مرگم رو برسون یا نفسم رو بگیر، این حرفا رو اینا امشب نشنون بابا، با ناموسه با زن و بچه هر وقت فهمیدی چی میگم یه جوری داد بزن، نذار من جلوتر برم، یا اصلا منو بزن، بگو چی داری میگی، بسه خفه شو، اذیتمون نکن، شبا خوابمون نمیبرندن، میگیم اینا که آقا گم راسته بچه را ما ساکتیم، بابا با زن و بچه میخوای بریم مشهد، تو راه بچه میگه بابا کی میرسیم، هی میگی میرسیم، شب میشه خانوم میگه آقا خسته ای بزن یه گوشه ای یه خورده استراحت کنیم، میگه وایسا ناموسم با همه یه جای هم پیدا کنم، یه جای پیدا میکنی که خیالت راحت زن و بچه را آرامش دارن، از شب تا زب نه بار با میشی ملابه رو میکش رو بچه رو دختره رو همسره که کسی رد میشه نبینه، آخ بمیرم برای این آقا، از صبح تا شب بالای ناقه جلو چشمش بچه هاشو میزدن، عمشو میزدن، غروب که میومد پایین صورت خشکیده، عمش میگفت برادرم عزیز برادرم یه خورده بخواب، خسته ای رو ناقه لنگ خسته شدی، ایشالله صدا بگیره، نفهمی چی میخوام بگم، آقا میگم امه من چجوری بخوابم، این همه نامحرمه مسته عرق خورده داره بچه همه گره